خارج اصول جلسه 37 دوشنبه 29/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. دو نکته از گذشته است. سوال نیست، اصلاح. من فکر کنم دو روز قبل بود راجع به احمد ابن حنبل گفتم قرن سوم یا چهارم، یا سوم و چهارم. این باید یه قرن برگردیم عقب. این آقای احمد نیمه دوم قرن دومه، فکر کنم 160 خورده ایه تا نیمه اول قرن سوم، یعنی تعلق داره به قرن دو و سه، نه قرن سه و چهار. احیانا اگر بزرگوارانی درس و گوش کردن و یادشونه اصلاح کردش. بعضی از آقایان سوال کردن تلفظ مشمس درسته یا مشمس. رفته بودن ده خدا رو نگاه کرده بودن، لغتنامه ده خدا، اونجا از ناظم الاطباء نامی نقل میکنه مشمس. ما تو یاد داشتمون، من مخصوصا اعراب گذاری کردم که اشتباه تلفظ نشه. اشمس الیوم وقتی میگن به روز آفتابی میگن، و آبی که مثلا خورشید ببینه در خورشید گرم بشه میشه مشمس. البته باب افعاله، ولی میدانید باب افعال در این جور موارد لازمه. مشمس ظاهرا به چیزی میگن که در آفتاب درست بشه، مثل که مثلا انگور رو بذارن تو آفتاب فرض کنید شراب بشه، اونو میگن مشمس. ولی اگر آبی آفتاب ببینه گرم بشه شاید مشمس نگن ولی مشمس میگن. علی حال ما تعبیری که داشتیم بازم به کار میبریم. میخوام عرض کنم با عنایته. بسم الله الرحمن الرحیم. میدانید که بحث اصلی اصلی ما مقدماتیه که آقای آخوند آوردن دیگه. من یادآوری بکنم، ایشون 13 مقدمه میاره و بعد وارد بحث اصول میشه. آخرین مقدمش همین بحث مشتقه که از نظر بحث ما این مقدمه پنجمه. بقیه رو ما به اختصار برگزار کردیم، شماره نزدیم. حالا اینا دیگه گذشته. پس اصل بحثمون مقدمات اصول فقه. ریزش کنید بحث مشتق. در بحث مشتق اصل نزاع، خب یه مطلب، نکاتی که مطرح شده مطلب دیگه است. و دیدید که ما این نکات رو چجوری مثلا مثمر ثمرش کردیم به گمان خودمون. یه بحثی که امروز داریم و دوستم ندارم زیاد معطلش بشیم، اینه که ما که بحث میکنیم آیا مشتق حقیقت در متلبسه یا در اعم از متلبس و منقضی عنه المبدأ، یه تعبیری به کار میبرن آقایان تو عنوان مسئله، میگن آیا حقیقتون، عبارتو دقت کنید، حقیقتون فیما تلبس بالمبدأ فی الحال او فالاعم، اعم از حال و منقضی. مثالی که میزدیم چی بود فضلا؟ مثالی که میزدیم میگفتیم یک زمینی سالها مسجد بوده و مردم در این زمین و در این ساختمان نماز خوندن، حالا شهرداری بنا به مصلحت و ضرورت مسجد رو خراب کرده و خیابانش کرده، الان که دیگه مسجد نیست. انقضا عنه المبدأ، اگر مسجد رو به محل نماز معنا کنید الان محل نماز نیست، اگر به محل سجده معنا کنید الان محل سجده نیست، الان خیابانه. اما حقیقتاً مسجدون الان اینها املا، اگر حقیقتاً عرب اطلاق مشتق بکنه بر منقضی عنه المبدأ، شاید بگیم باید احکام مسجد بار بشه، اینجای خیابون نباید نجس بشه، اینجای خیابون نباید هتک بشه، اگر پارک باشه مثلا نباید خلاف شأن مسجد باهاش رفتار بشه تا آخر. ولی اگر گفتیم کان مسجدا ولم یکن الانو مسجدا، خب طبیعتا احکام مسجد که رو مجاز که نمیره، احکام مسجد روی حقیقت میره مثل سایر جاها. حالا ببینید نکته ای که هست تا اینه که این کلمه فلحال مراد حال نطق یا حال تلبس، حال اسناد. آقای آخون میخوان بگن حواست باشه فاضل گرامی، مراد حال نطق نیست، مراد لحاظ حال نسبت و تلبسه. خب ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که اگر من اشاره کردم به همین مکان الان خیابان شده، بگم هازا مسجدون، این داخل در نزاع هست. ولی اگر گفتم هازا کان مسجدا، هازا کان مسجدا، این اختلاف درش با کانه که میارم مشخص میکنم که مرادم الان نیست، یعنی حال نطق، مرادم گذشته است. خب گذشتم که مسجد بوده. یا مثلا فرض کنید یه زمینی رو آماده کردن، صیغه‌ش هم خوندن، دو رکعت نماز هم خوندن، میخوان مسجدش کنن، بعد من بگم هنا سیکون و مسجدا، یا هازا یکون و مسجدا، سیکون و مسجدا، قدن آینده، الان دارم میگم مسجدا، ولی با سیکون و معلومه که منظورم آینده است، نه حال نطق که الان باشه. نمیخوام بگم الان مسجده، چون میدونم که اگر بگم الان مسجده همه علما قبول دارن اطلاق مشتق بر ذات فی الحال به اعتبار آینده مجازه. این دیگه اختلافی هم نیست، این دیگه اختلافی هم نیست، چون مال آینده است دیگه. مگر به قرینه اول و مشارفت اینایی که میشه مجاز. خب این مجاز نیست. سیکون و مسجدا، تمام این دانشجوهایی که دانشگاه قبول میشن، مثلا رشته پزشکی، رشته مهندسی، اینا بهشون میگن آقا مهندس. خب حالا اگر به اعتبار آینده الان اطلاق کنن مجازه، اما بگن سیکون و دکترا، سیکون و مهندسا، خب این دیگه حقیقته. پس ببینید، شاید بعضی از حضرات قدر دیر اومدن، این فلحال که در عنوان نزاع هست، باید ببینیم فلحال معیار حال نطق یا حال تلبسه، و قرار شد مراد حال تلبس باشه. اصلا ما کار به حال نطق نداریم. میدونید چرا؟ چون نطق، گاهی وقتا انسان نطق میکنه، نطق همیشه الانه، مثل که الان من دارم صحبت میکنم، ولی گاهی به اعتبار گذشته میگم کانه، گاهی به اعتبار آینده میگم سیکونو، گاهی به اعتبار الان میگم یکونو، فعل مضارع فعل حال. حال نطق معیار نیست. خب اینو دقت کنید، دیگه اشتباه نمی کنید. مواردی که خارج از محل نزاع هست، داخل در محل نزاع فرض کنید. معلوم شد؟ اما آقایون، بعضیا به آقای آخون اشکال گرفتن، گفتن حال تلبس چرا میگید؟ حال نسبت بگید. مرحوم آقای مشکینی، ابوالحسن مشکینی اردبیلی، میدونید از محشین موفق کفایه است. حالا شانسی هم که ایشون داشته، حاشیه‌اش کنار خود کفایه چاپ شده، ما جز حواشی که مقید بودیم ببینیم زمان تحصیل، حاشیه آقای مشکینی بود، حواشی دیگه هم بود، ولی خب این حاشیه بغل دستمون بود. ایشون اومده خودشو با آقای آخون درگیر کرده. من دوستان چون دیدم ثمره حالا فقهی یا معرفتی حکمی فلسفی بر این بحث مترتب نیست، به همین مقداری که آقای آخون فرمودن اکتفا میکنم. البته این مقدارش البته لازمه، چون ممکنه انسان بحث مشتق و اینقدر زحمت بکشه، ولی یه دفعه یه جا بگن حال نطق معیار یا حال تلبس، طرف بگه والا من نشنیدم، استادم نگفت. حالا این مقدارش به نظرم اشکال نداره. میخواد یه نگاه به برگه بکنیم که من خیالم راحت بشه. میخوام بریم سراغ بحث بعدی که بحث مهمیه. نگاه کنید صفحه، بله، همون 228 باید باشه، تو پاورقی اول 5-6 رو نگاه کنید. تو مت 5-6، این 5-6 هم که بلدید، یعنی مقدمه 5 بحث 6. این شماره ها میدونید مدیریت میکنه کار رو، ولی خاصیت دیگه ای نداره. 5-6 مقدمه 5 که میشه مقدمه 13 کفایه، ولی مبحث 6 تعیین المراد من الحال المذکور فی عنوان المسئله. آقای آخون میگن مراد از حال که در عنوان مسئله علما آوردن، ایشون حضرات به عنوان مسئله اشاره نمی کنه. من تو پاورقی آوردم، نگاه کنید پاورقی رو، عنوان المسئله ها کذا المشتق حقیقتون فی خصوص ما طلب بسب المبدع فی الحال او فیما یعمه و من قضا عنه المبدع. حالا مبدع دیگه نداره، ننوشتیم. مشتق وقتی میخواد حمل بشه بر یک ذات، حقیقت در خصوص ذاتیه، به جای ما بذارید ذات، در خصوص ذاتی که متلبسه به مبدع در حال تلبس، اینجوری ها، فلحال یعنی فی حال تلبس. اگر بخواید قدری با تون ادبیات صحبت کنیم، الف و لام الحال جانشین مضاف الیه شده، یعنی حال تلبس. متا مضاف الیه رو حذفش کردن، به جاش الف لام آوردن، فل حال. پس این فل حال میخوره به تلبس. همینجا اضافه کنید، نه حال نطق، ما کاری به حال نطق نداریم. آیا در خصوص ذاتی است که فل حال متلبسه، یا در ذاتی که ما یعمه شامل متلبس میشه، شامل منقضی هم میشه، که دیگه بالا توضیح میده المراد و بالحال در عنوان مسئله حال تلبس، نه حال سخن گفتن. تکرار میکنم، حال سخن میدونید، گاهی من الان دارم صحبت میکنم ولی از گذشته خبر میدم، میگم زیدون کان زاربا، هیچ کس هم نگفته مجازه، چون کانه آوردم. یا از آینده خبر میدم، سیکون و زاربا، تو مثالی که زدیم میگه هنا سیکون و مسجدا، هازا سیکون و مسجدا، اینا که دیگه اختلافی نیست. اما اگر یه مسجدی خراب بشه، بشه پارک، بشه خیابون، بشه کتابخونه، بعد بگن آیا مسجد هست یا نه. در این حکومت های بلشویک شوروی میدونید تمام مساجد رو از مسجدیت خارج کردن. در خود ایران ما زمان اون رضاخان، خب همین جایی که الان شما نشستید، همینجا خب میدید که اینا از دوران قاجار مدرسه بوده، مدرسه فیضیه، حالا شاید هم قبل از قاجار باشه نمیدونم، ولی دست همین بازاری قم بود، هر که هرچی کارتون رو نمیدونم پوست پرتقال و فلان و هر چی داشت، اینا دست اونا بوده دیگه، اشغال شده بود دیگه. بعد اومدن مثلا تو اون که رفت پهلوی اول که رفت به درک، بعد اومدن دیگه گرفتند و چیز کردن که دوباره اشغال شد. البته دیگه اشغال نشد که بازاریا بگیرن، دورانی که ما اومدیم قم همه اینا بسته بود، کسی حق ورود نداشت، که دوباره خب الحمدلله باز شد، افتتاح شد. به هر حال میخوام بگم که خب اینجا مدرسه بود، بعد شده بود انبار بازاریا، شده بود انبار. خب وقت اطلاق مدرسه میشه با احکامش یا نمیشه؟ حالا به صرف اشغال یه وقت گول نخورید، به صرف اشغال از عنوان که خارج نمیشه و این محل نظام نیست. من اصلا شاید مثال خوبی نبود. وقتی از عنوان مدرسه و مسجد خارج میشه که مثلا خرابش کنن، صافش کنن و مثلا دیگه هیچ عنوانی برش اطلاق نشه، بشه منقضی عنه المبدأ، دیگه درش نماز خونده نشه، کلاس درس برگزار نشه و اعراض بشه، مثلا بشه گاراژ، بعضی جاها میکردن گاراژ و امثال ذالک. خب من فکر کنم دوستان بس باشه، من شما رو تو بعضی از اختلافات نبرم. مثلا در دور سابق ما اینجا حرف داشتیم، یعنی من به راحتی حرف آقای آخوند رو قبول نکردم، ولی بذارید حالا دیگه رد بشیم، برسیم جاهایی که بیشتر باید معطل بشیم. خب اگر نگاه کنید 5-7، درسته؟ هفتمین بحث در مشتق. آقایون برگه رو نگاه نکنید، خارج رو نگاه کنید. ما هنوز با شما راجع به اصل مسئله که صحبت نکردیم، بله، یعنی این بحث مشتق مثل مقدمه ابن خلدونه. ابن خلدون میخواست یه چیزی بنویسه، گفت اول مقدمه‌شو بنویسیم. اینقدر مقدمه‌ش طول کشید، نمیدونم اصلا به ذیل مقدمه رسید ابن خلدون یا نرسید. حالا بحث مشتق ما هم الان هفتمین بحثه، ولی هنوز ما وارد نشدیم، هیچ اشکال هم نداره. بذاریم ما هم با روال گذشتگان، دلیل نداریم تغییرش بدیم. خب میدونید ما هنوز که بحث نکردیم، شاید شما هم ندونید که مثلا کلاس که نظر ما باشه، آیا بر به اصطلاح ما خصوصی هستیم یا عمی هستیم؟ اخصی هستیم و میگیم مشتق در خصوص متلبس فلحال، نه منقضی، یا عمی هستیم؟ هنوز معلوم نیست، ولی قبل از اینکه این کارو بکنیم، نجفی‌ها این کارو میکنن، میگن حکم اصل در مسئله چیه؟ یعنی اگر در آینده نتونستیم برسیم به یک نظر، شما یقین دارید ما به یک نظر میرسیم؟ معلوم نیست، شاید شک کنیم. نگاه برگه نکنید، اگر شک کنیم حکم اصل در مسئله چیه؟ حقم بدید به یه نفر که شک کنه، چون از قدیم تا امروز اختلافه. حکم الاصل فی المسئله. حضرات، آقای آخوند چهار ادعا در این باره داره. و بهتون بگم، من حتی میخواستم این بحث رو مطرح نکنم، توجه میکنید، بگم ما که به نظر روشن انشاءالله میرسیم، برای چی مطرح کنیم؟ اما گفتم خب حالا بحث خارج که بحث استفتا نیست که آقا نظرشو بده بره، باید بر شقوق مختلف صحبت کنیم. از این مهمتر آقایون دقت کنید، دیدم یه نکاتی تو این بحث اومده که خیلی جاها به درد میخوره، الان حس میکنید، حالا برسیم عرض میکنم. خب یه چنین بحثای اینجوری آقایون انسان باید بیشتر تحویل بگیره. حالا اینجا ما مثلا به دردمون شاید نخوره، اما خیلی جاها به درد میخوره. حالا صبر کنید متوجه میشید. آقا ایشون 4 ادعا داره، حتی 1 و 2 و 3 و 4 نداره ها. قدیمی ها میدونید چجور بحث میکنن، یکی رو با سمه شروع میکنن، یکی رو با نعم شروع میکنن، یکی رو با واف شروع میکنن، ولی 4 دعوا داره. میخواد با هم زودترم میشه عبارتم نگاه کنیم. نگاه کنید 5-7 حکم الاصل فی المسئله. قال المحقق الخلاصانی در گفتگو از حکم اصل، من با 4 نفس براتون میخونم که اینا رو جدا کنید. انشاءالله اگر کفایرم خواستید درس بدید همین جوری، یعنی نصف کار استاد باید با نحوه خوندن و کجا نفس بکشه و کجا ادامه بده حالی شاگرد کنه. این کارها رو ما قدیما میکردیم. نگاه کنید، انهو یا انهو، نمیدونم حالا قبلش چی بوده، حالا انهو میخونیم، انهو لا اصل فی نفس هذه المسئله یو اول علیه عند شک. اینجا کتاب ما کاما گذاشته، شما نقطه بذارید، مطلب تمام شد دیگه. این اولی ادعا که انشاءالله در درس امروز نرسیم، درس فردا باید توضیح بدیم یعنی چه. ایشون میگه آقای آخوند، ما اصلی در مسئله مشتق نداریم، که فکر کنید به عصر رجوع کنیم. یا اول علیه اندشک، عصر نداریم، آب پاکی دستتون کرد، آب پاکی، عصر نداریم دیگه. نمیدونم چقدر اهل دقتید، انشاءالله هستید. چرا میگه در خود این مسئله؟ به نظر شما کلمه نفس اینجا اضافه نیست؟ اگر میگفت لا اصل فی هذه المسئله بهتر نبود؟ این نفس رو برای چی میگه؟ اضافه است؟ دیدید بعضی وقتا میرید تعمیرات بعد یه چند تا پیچ زیاد میاره، حالا بد نیست برای تنوع و لطیفه. ما یه داداشی داشتیم، خدا همه داداشا رو حفظ کنه، داداش ما هم حفظ کنه، این علکی دست میداخت تو اتو، تو پنکه، تو ماشین لباسشویی. یه مدتی عادت داشت این کار رو میکرد، آخر کار یه موش زیاد می آورد. و جالب هم اینه، اینجاش خنده آوره، پرتاب می که بره که دیگه نبینه که بخواد باز کنه دوباره، چون می دهد اگه دوباره باز کنه همین آش و همین کاسه است. پرتاب می کرد پشت بام و اینا، که حالا بعضی کفایه رو مثل داداش ما، حالا کفایه مهم نیست، حالا نسبت به قرآن، قرآن هم اینجور، قرآن رو هم کان مزاجه ها کافورا، زمخشری میگه احتمالا کان زائده، زائده، چون نمیتونه کاریش بکنه. یا میگه با سیکون باشه، حالا کانه اومده، نکنیم این کار رو با، حالا با کفایه بکنیم نهایتا اشتباه میفهمیم، اما با قرآن، با روایات، مخصوصا قرآن. حالا باز روایات گاهی نقل به معناست، طرف از برازجون رفته مدینه پیش امام، عربیش هم میکنه، گاهی همین عربیه در میاد که آقایون در قم مینویسن. حالا بعضی ها البته، نه همش، این کار رو نکنیم. آقای این کلمه نفس بار داره، میخواد بگه خود مسئله مستقیما اصل نداره، ولی ممکنه ما با اصول کلی، مثلا اصل براءت به طور کلی، اصل براءت به طور یا استصحاب به طور کلی مسئله رو حل کنیم، در خصوص مشتق ما اصل نداریم. پس نگید اصل براءت کلی، استصحاب کلی، اون نظر من آقای آخون نیست. حالا اینو صبر کنید، اگر مطلب رو گرفتید چه بهتر، اگر نگرفتید ادعای چهارم که برسیم اونجا روشن میشه. پس این کلمه نفس رو علل حساب روش عنایت داشته باشید. خب از این کلمه که بگذاریم که دیگه ابهام ندارید که آقایون، ادعای اول آقای آخون این شد که ما در مسئله مشتق اصل به خصوصی نداریم، نقطه. ادامه میدیم، و اصالت و عدم ملاحظت الخصوصیه مع معارضت ها به اصالت عدم ملاحظت العموم لا دلیل على اعتبارها فی تعیین الموضوع له. اینم با یه نفس بخونید، اینم ادعای دوم، اینم ادعای دوم. یه نگاه به عبارت بکنید، باید مسلط بشید سری به عبارت. یه کسی میگه آقای آخون شما میگید اصل نداریم، میگید اصل نداریم، اصل عدم ملاحظه خصوصیت در مشتق توسط واضح، پس این چیه؟ یه بار دیگه بگم، یه کسی بگه آقا شک میکنیم مثلا در ضارب و قاتل و مسجد و مدرسه و مقتل واضح خصوص منقضی، خصوص متلبس رو لحاظ کرده یا خصوص متلبس رو لحاظ نکرده؟ اگر بگیم خصوص متلبس رو لحاظ کرده میشیم اخصی، اگر بگیم ملاحظه نکرده میشیم چی؟ میشه اعمی. آقای آخون میگه اینم عرض شد شما در آوردی، اینم عرض شد. اولا خب شما اینو میگی، من عکسشو میگم، میگم اصل چی؟ بگید آقا عدم ملاحظه عموم. بالاخره نمیدونیم واضح در وضع مشتق اخصیه یا اعمیه، از این دو حال که خارج نیست، هر دوش هم لحاظ زائد میخواد. آیا واضح وضع کرده برای خصوص متلبس ملاحظه خصوصیت یا برای اعم ملاحظه اعم؟ هر دوش اصل عدم داره. میدونی که اصلی که قبلا نبوده الانم نیست، میگه این معارض داره. به علاوه این اصلها روشن کننده حدود معنا بگید آقا نیست، توضیح نمیده ها. ما باید یه اصول عقلایی برای تعیین موضوع اون لد داشته باشیم، نه این اصلای مندرآوردی. عبارت رو نگاه کنید، اصل عدم ملاحظه خصوصیت به درد نمیخوره به دو دلیل. اولا معارضه داره با اصل رقیب، به علاوه دلیلی بر اعتبار اینجور اصول در تعیین موضوع آنلاین نداره. حرفی زدم اینجا دقت کنید، تعیین موضوع آنلاین اصول عقلایی میخواد، نه اینجور اصولی که بیشتر به استصحاب شبیه دیگه، اصلا استصحابه، نه که شبیه، استصحابه. استصحاب هم که میگن لوازمش به درد بگید آقا نمیخوره، استصحاب اینطوری میگن، میگن لوازمش به درد نمیخوره دیگه، در تعیین موضوع نه به درد نمیخوره. البته بتون بگم من شاید اینو بعدا نگم، اون بند خدایی که میگه اصل عدم ملاحظه خصوصیت خیلی هم لم یکن گیجا، فکر نکنید خیلی گیج بوده. میدونید چه تو ذهنش بوده؟ تو ذهنش بوده که ملاحظه عموم لازم نیست، لفظ برای ماهیت که وضع بشه عمومو میرسونه، ملاحظه خصوصیت بگید آقا معونه میخواد. ولی خب حالا آقای آخون دیگه تحویل نگرفته، خب اینم بذارید کنار. اما نفس سوم، دعوای سوم، اینا رو جدا میکنید دیگه. و اما این خیلی جالبه چون خیلی جاها به دردتون میخوره. و اما ترجیح الاشتراک المعنوی علی الحقیقت والمجاز اذا دار الامر بینهما لعجل القلبه فممنوعون لمن القلبه اولا و من نهوز حجت علی ترجیح بها ثانیان. اینم دعوای سوم. اینجا نفس بکشید، معلومه چی میگه دیگه. نگاه بکنید، ببخشید من جسارت میکنم به شما فضلا، یه کسی میگه آقای آخون ما واقعا شک داریم دیگه که آیا مشتق در اعم وز شده که میشه مشترک معنوی، این تو میشه دیگه، یعنی مشتق برای ذات متلبس. این ذات متلبس دو تا فرد داره، منقضی عنه المبدا غیر المنقضی عنه المبدا، میشه مشترک معنوی. یا نه بگیم مال خصوص متلبس فلحاله، در منقضی مجازه. اینه دیگه، پس دو راه داریم، مشترک معنوی، حقیقت و مجاز. آقا قدیمی ها هر جا می رسیدن میگفتن حمله بر مشترک معنوی چون مجاز نمیاد مقدمه بر حقیقت و مجازه. پس ما اینجا هم میکنیم بر اعم از منقضی و غیر منقضی که به مجاز نیفتیم. پس اگر به مسجدی که حالا خیابون شده گفتیم هازا مسجد، مجاز نیست دیگه، مجاز نیست. یا مجتهدی که حالا مرده بگیم فلانون مجتهد، با اینکه دیگه اجتهاد نداره تموم شده، مجاز نیست. درست شد؟ معلومه که این بحث مشتق تو بحث بقا بر تقلید و اینا هم ممکنه اثر بذاره. آقای آخون میدونی چی میگن؟ میگن آقا حالا به تعبیر من، چرا گز نکرده پاره میکنید؟ شما کار میدانی کردید که تو کلام عرب اشتراک معنوی بیشتر از حقیقت و مجازه. معلوم نیست. به علاوه صرف غلبه آقایون کفایت میکنه که ما انتخاب کنیم؟ میدونید کجا این بحث رو میخونید؟ تو مطلق. میگن اگر یه فردی غالب باشه از مطلق، آیا مطلق رو حمله بر فرد غالب میکنید؟ نه. پس سری نگاه کنید. و اما کسی بگه ترجیح داره اشتراک معنوی که نتیجهش میشه اعمی بر حقیقت و مجاز که نتیجهش میشه اخصی، وقتی بین این دوتا ام دائر باشه به خاطر غلبه، من قبول ندارم. لمن الغلبه اولا، اصطلاحا میگن منع صغرا، و منع قیام حجتی بر تجیب غلبه ثانیا. یعنی نه صغراش درسته بگید آقا، نه کبرا. اینم دعوای سوم، یه نفس دیگه باید بکشیم. و عمل اصل العملی، لا به اعتبار این مسئله، اما اصل عملی، فیختلف الموارد، فاصالت البراءه فی مثل اکرم کل عالم تقتضی عدم وجوب الاکرام، عدم وجوب اکرام من انقضا عنه المبدأ قبل الایجاب، کما ان قضیه الاستصحاب وجوبه لو کان الایجاب قبل الانقضا. معلوم شد دیگه. ایشون میگه آقا از نظر حالا اصل عملی، مگر فضلا تا حالا اصل مملی بود که حالا عملی باشه؟ بله، تا حالا این تو حالات صفار فکر کنم نجاشیه محمد ابن، اگه اشتباه نکنم حسن صفار، صفار قومی، میگه ایشون المشتهر به مملو. اولا خیلی ها نتونستن بخونن اینو، مملو مملو میخونن، مملو یا مملو. نه، این همون قومی ها به محمد چی میگن؟ گاهی میگن مملو. المشتهر این فکر کرده این مثلا پستشه، سمتشه، شعنشه، گفته المشتهر به مملو. حالا ما میگیم مگه این اصل عملی، تا حالا مگه اصل مملی بود؟ حالا اصل عملی بود، ولی اون نفسه درستش میکنه، نگفت لا اصلت. حالا میگه که اصل عملی کلی چطور؟ نگاه برگه نکنید آقایان، ببینید یه نفر عالم بود، بعد پناه بر خدا، پناه بر خدا، سوادش از بین رفت، فراموشکار شد، یا به علت کهولت سن همه چی یادش رفت. بعد مولا دستور داد اکرم کل عالم، گو هرچه عالم تو این شهر قومه امشب دعوت کن، هرچه عالمه دعوت کن. این آقا شک میکنه اینم دعوت بکنه یا نه. کسی که تا هفته پیش عالم بود ولی الان این قضا انه العلم، علمای کمال اصول، اینجا ما چه اصلی داریم؟ الان این بنده خدا شک میکنه به این آقا زنگ بزنه یا نزنه، دعوتش بکنه یا نکنه. قبل از اینکه این دستور بیاد این بنده خدا سواداش رفت به هوا. خب اینجا اصل براءت جاریه. قبل از ایجاب به اکرم کل عالم ایشون این قضا عنه المبدا شک میکنه، اصل براءت. اما اگر مولا دستور رو داد اول رمضان، گفت آخر رمضان میخوام هرچه عالم تو قومه دعوت کنی، این بنده خودم وسط رمضان دیگه فراموشی گرفتش، این قضا عنه المبدا. خب این میتونه بگه دستور اومده بود شامل اینم میشد، الان دیگه فراموشی گرفته، استصحاب کنه. شک لاحق یقینه سابق. اصل براءت داریم در مثال اول، اصل استصحاب داریم در مثال دوم. اگر دقت کنید کار نداریم به بحث مشتقا، کار داریم به این که البته اگر بحث مشتق معلوم بود برای ما روشن میشد، ولی الان میخوام ببینیم اصل کلی چیه. یکی براءت، یکی استصحاب. اینم دعوای چندم چهارم. آقای آخون فضلا در 5-6 خط 4 تا ادعا کرد. ما یه دو روزی دوستان مهمان این بحثیم، یا بگیم این بحث مهمان ماست تا فردا انشاءالله. با دقت مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.